امیان نزدیک بود خرابش کنی. نگام با جایزه ما دست نزنن. خب من باید برم استراحت کنم، مانده هستم. خدافظ.
قاشق جان بیگم چرا بلاخه قسمی بود؟
چرا اینقدر بد برخورد کرد؟ ما خب براش خیلی خوشی کردیم، بخی برم جگر خود ساخت.
نمی فهمم، یک رقمی بود، شاید چون مانده بود از او خاطر. خوکمش کنی لاکو، بریم یک چای بخوریم. بریم.
بگم بلاقه جان، خودت داد چی تیار کردی؟ خیلی گشته شدم، خیلی.
ایچی قاشق، ایچی. مگرم همیشه من باید بر تو نان تیار کنم، غذا جور کنم؟ خجالت هم نمی کشن آقل، من برنده بهترین جایزه. بیایم در خانه نان جور کنم، غذا پخته کنم. مرا بابا، من رفتم.
تو تیار نکنم؟ دیک جان.
بله.
دیک، بلاقه از وقتی جایزه برنده شده خیلی اخلاقش عوض شده، خیلی مغرور شده، خودخواه شده. من فکر نمی کردم که یک قسمی شده.
دیگه امروی من بد برخورد کرد. گمش کن و امیال غرور گرفتیش و فکر میکنه که ما دوستاش از خودش کده پایین تر هستیم. خودش از ما بهتر فکر میکنه. بار که ما تو تنها باشه همینجا میشی، من خودم غذا جور میکنم برات. هیچ خوصم نخو قاشق جان، دوست خوبم.
خیلی خوشتر شدم، تشکر دیگه مهرمم.
ای بابا، حاصلیم دیگه خلاص شد. چقدر این گوشت تنها بیشینم. دیک جان بیا یکم امرایم گپ بزنیم. دیک
با کار دارم، نمیتونم بیایم.
یعنی چی؟ گفت نمیتونم بیایم. قاشق جان تو کجاستی؟
قاشق جانم خواه، صداش نکویلوی.
قاشقم گفت خواه است؟ چرا رفیقایم از من دوری میکنن؟ میگم رفیقا شما را چی شده؟ پنجه خوب هستی پنجه؟ شما را چی شده؟
گناه خودت هست.
گناه من چی کردیم؟ تو چی گفتی؟ دوباره بگو. گناه خودم هست؟
گفتم از خاطر خودت رفیقا پیشت نمیاین.
پنجه از چی گپ میزنی؟ بر چی؟
چون که بعد از اینکه برنده شدی و جایزه گرفتی خیلی مغرور شدی. حتی نماندی جایزه دست رفیقایت باشه، غذا هم برشون نپختی، کتشون گپ نمیزنی. خودت باعث شدی دیگه.
خب
رفیق خوبی، غرور چیز خوبی نیست. یادت رفت که دیگ جان چقدر به خودت کمک شد برای مسابقه؟
دیگ جان؟
راست
میگی. نه کمک شد.
آدم برای دوستاش مغرور نمیشه که. همین کارت باعث شد که دل رفیقایت بشکنی و اونا را از خودت دور کنی.
وای
بیبی ملاقه جان.
بله.
یک جایزه ارزش نداره که آدم دوستی خود از بین ببره.
وای پنجه جان، من نمیدونستم، اصلا متوجه رفتارم نشده بودم. باور کن این غرور من از قصد نبوده، من ناخواستن دوچار غرور شدم. میفهمی باید چی کنم؟ باید برام پیششون از یک یکشان بخشش خواهی کنم.
حتما این کاره بکن.
میفهمم که برام میبخشن، میدونم که از قصد نکنم.
میبخشن
نانا میرم. دیک جان، قاشق جان، رفقای خوبیم.
عزیزای خاله، نمایش را هم شنیدین. امیدواریم که خودتان خوش ساخته باشه و چیزای خوب یاد گرفته باشید. غرور داشتن اصلا چیز خوبی نیست و ما میدانیم که شما بچه های خیلی خوبی هستین و هیچ وقت غرور ندارید. خب عزیزای خاله، دیگه وقت خواندن پیامک هایتان رسیده. زهرا جان از مشهد مقدس بر ما پیامک روان کرده و سن خودم نگفته. نوشته کده که سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفته که من نوشنونده یه برنامه شاپرک شدم. میخواستم بگویم که این برنامه را خیلی خوش دارم و ازتان تشکر میکنم بابت برنامه. ما هم از خودت تشکر میکنیم که شاپرک گوش میکنی. تشکر میکنیم که این برنامه را بر شنیدن انتخاب کردی عزیز خاله. قندلکای خاله، مثل همیشه بودن در کنار شما بر ما خیلی خوشتیه شد. تا فردا که باز به خانهایتان بیاییم و همراه خودتان گپ بزنیم، شما را به خدا جان می سپاریم. مراقب خودتان باشین، خدا یار و نگهدارتان.
قندلکای داخل خانه، خدا حافظ.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. منبع آگاه اعلام کرد که مرزبان ایرانی بازداشت شده توسط نیروهای مرزبانی طالبان پس از رایزنی های انجام شده آزاد شد. این منبع آگاه به ایرنا گفت مرزبان ایرانی بازداشت شده توسط مرزبانی طالبان برخلاف آنچه اعلام شده عسکر نبوده و از اعضای کادر و درجه دار مرزبانی است. در نخستین خبر منتشر شده یک منبع آگاه اعلام کرده بود موتر حامل کالای قاچاق در مرز جمهوری اسلامی ایران متوقف شد و نیروهای مرزبانی با سوار شدن به موتر در حال بازرسی آن بوده که دریور این موتر اقدام به فرار به سمت سرحدات کشور افغانستان می کند و نیروی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران هم در خود رو حضور داشته است. و یفسود نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل رعایت حسن همجواری و در همکاری با نیروهای مرزبانی افغانستان از فیر به سمت موتر حامل کالای قاچاق ممانعت کردند و نیروهای مرزی افغانستان اقدام به توقیف موتر و بازداشت سرنشینان آن می کنند که یکی از آنها نیروهای مرزبانی ایرانی بوده است. یک رسانه افغانستانی اعلام کرد که سفارت افغانستان در ترکیه در اختیار حکومت طالبان قرار گرفته است. در شرایطی که حکومت طالبان تاکنون به طور رسمی از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است، اما برخی کشورها از جمله کشورهای منطقه تلاش دارند با تعامل دیپلماتیک با این حکومت زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را که در شرایط سختی به سر می‌برند فراهم کنند. در چنین شرایطی کشورهای غربی که خود بیشتر این تعامل را با حکومت طالبان دارند، منتقد سیاست تقویت روابط دیپلماتیک با این حکومت هستند. طلوع نیوز نوشته است که رئیس اداره امور سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داد سفارت افغانستان در انقره به صورت رسمی به حکومت طالبان تحویل داده شد. رئیس اداره امور سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در این خصوص گفت گل محمد زدران به عنوان سفیر جدید افغانستان در ترکیه معرفی شده است. زدران 6 ماه پیش از سوی طالبان معرفی شده بود و دولت ترکیه هم او را پذیرفته بود، اما بنابر دلایل تاکنون نتوانسته کار خود را آغاز کند. شمار زیاد از مهاجرین افغانستان در ترکیه و به ویژه در شهر استانبول زندگی می کنند و کنسولگری افغانستان در این شهر یکی از مهمترین مراکز دیپلماتیک افغانستانی ها به شمار می رود. همچنین پیش از این اعلام شده بود که 7 دیپلمات از کابل به ایران فرستاده شده تا در کنار سرپرست جدید سفارت افغانستان در تهران با فعالیت‌های خود ادامه دهد. وزارت فرهنگ طالبان خطوط قرمز فعالیت‌های رسانه‌ای را اعلام کرد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می‌گوید به زودی مقرره برای فعالیت رسانه‌ها را ارائه خواهد نمود. با گفته مسئولان قوانین رسانه‌ها و دسترسی به معلومات را بعد از بازنگری به منظور اجرات نهایی به رهبری امارت اسلامی فرستاده است. مهاجر فراهی موین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در سفرش به ولایت ننګرهار در نشست با اصحاب رسانه‌های خارجی ملی و محلی مستقر در این ولایت بعد از استماع مشکلات نظرات و پیشنهادات ایران گفت وزارت مربوطش قوانین رسانه‌ها و دسترسی به معلومات رژیم قبلی را بعد از بازنگری برای اجرات نهایی به رهبری امارت اسلامی فرستاده است و تا زمان نهایی شدن این قوانین کار بر یک مقرره در داخل وزارت جریان دارد که به زودی نهایی و به منظور تطبیق به رسانه ها فرستاده خواهد شد. اما وای ارائه معلومات در خصوص این مقرره را قبل از وقت خواند.
در رسانوی در قانون پا عربنده چکم خبر وصوه در رسانوی اغه قانون د اطلاعات او کلتور وزارت د خاصه نهایي سوي د مشرتابه دفتر ته لیږل سوي دی خو داغه خاصه تر اوسه پرې نه دی توشه سوي. تاسو پوهیږئ چې د هیواد ټول قوانین تر بررسی لاندې دي، نو هلته هغه کاري حجم ډیر دی. تر اوسه پرې دغه قانون موږ ته نه دی رالیږل سوی، خو موږ یو مقرره د اطلاعات کلتور وزارت کې دننه پر یو مقرره باندې کار روان دی چې هغه مقرره نهایی سي. هغه قانون کراغلی خو هغه وستاسو په اختیار کې درکو. که هغه وزنډېدی بیا هغه مقرره باندې تاسو کولای سئ چې خپل کارونه د مقرره کړنلارې او طرزالعمل په حساب باندې.
مهاجر فرایی گفت امارت اسلامي پالیسي تقابل به رسانه ها را در پیش نمیگیرد، بلکه از راه تعامل و تفاهم عمل می نماید. گفته موصوف ارزش‌های دینی، فرهنگی و عنانات جامعه خط سرخ برای امارت اسلامی است و تحت این خط برسانه ها و هر کسی دیگر اجازه فعالیت ازدنه داده شده است و هیچ کس حق ماموریت آن را ندارد. وی همچنان از رسانه ها خواست که حقایق موجود در جامعه را منعکس نموده و به اصطلاح وی به نفع امارت اسلامی خیاطی ننماید.
با مجموع که در افغانستان اسلامی امارت پالیسی در رسانه او د مطبوعات سره د تفاهم ده. اسلامی امارت هیڅ کله نه غواړي چې د رسانه او د مطبوعات سره د ټکر یا د تصادم لار ونیسي، بلکې موږ په ټوله معنا باندې پالیسی دا ده چې موږ د رسنیو او د مطبوعاتو حمایت کوو، لاسنیوی کوو په هر برخه کې د خپلو امکاناتو سره. سم موږ د ټولو رسنیو سره د همکاری او د دوی ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې موږ ورسره یو، ورسره ملګری یو. دا د اسلامي امارت پالیسی ده. یو ټولې رسنۍ هغه که دولتي رسنۍ وي که خصوصي رسنۍ وي، داخل په هیواد کې دوی په خلاص لاس باندې د فعالیت اجازه لري.
موین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود در سطح بلند تصمیم بر آن شده که همه موارد و مشکلات موجود رسانه ها از طریق مرجع واحدی که در مرکز و ولایت ادارات اطلاعات و فرهنگ است حل و فصل گردد و هیچ اداره دیگر حکومتی حق مداخله در امور رسانه ها را ندارد. وی همچنان گفت برای رسیدگی به موقع به مشکلات رسانه ها در ولایت تحت ریاست اطلاعات و فرهنگ یک کمیته به اشتراک نمایندگان ادارات مختلف حکومتی و رسانه ها تشکیل خواهد شد.
او فیصله پر دی باندې سویده چې در رسانه یو څومره ستونزې او مشکلات هغه یو واحد ادرس چې د اطلاعات و فرهنگ وزارت ای دغه د خاصه به حل کیږي. بل هیڅ اداره اماراتی اداره حق نه لري چې در رسنیو په چارو کې مداخله وکړي. دا فیصله سوی ده چې د رسنیو د مطبوعاتو ټول ستونزې او مشکلات به د یو واحد ادرس چې اطلاعات فرهنګ وزارت دی، اطلاعات کلتور وزارت دی، د دې د خواڅه به حل کیږي.
مهاجر فراهی هم چرن در این نشست بر حل و رسیدگی به مشکلات رسانه ها از جمله مشکلات اقتصادی، باقیات مالیاتی و دیگر موارد اطمینان داده گفت هر آنچه که در محدوده صلاحیت وزارت اطلاعات و فرهنگ است دریغ نخواهد کرد. نمایندگان رسانه های موجود در این نشست نیز برگزاری همچون نشست ها را برای حل مشکلات رسانه ها و از بین بردن فاصله بین حکومت و رسانه ها مؤثر خواند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دبیر کل سازمان ملل متحد با هم دیدار و بر سر مذاکرات رفع تحریم ها توافق کردند. در این دیدار آخرین تحولات مرتبط با همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با منظور رفع اختلاف نظرهای تکنیکی و سفر مقامات آژانس به تهران، تحرکات و اقدامات دیپلماتیک در حال انجام درباره مذاکرات رفع تحریم ها و بازگشت همه طرف ها به برجام مورد تبادل نظر قرار گرفت. امیر عبداللهیان و گوترش در این دیدار توافق کردند که گام‌های طراحی شده درباره موضوعات یاد شده با هماهنگی و استمرار مشورت‌های مشترک مورد پیگیری قرار گیرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
شنونده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی بودید. از همراهیتان جهانی سپاس. نوبتی هم باشد، نوبت پخش برنامه هفت اورنگ رسیده. تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 20 دقیقه.
این جلا دهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن، گفتند درا نمیشد از ترس وطن، خواندن ملائکان به لحن داوود، در تن در تن درا درا در تن در تن.
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان شنونده، سید نصیر مجاب هستم و با برنامه دیگر از مجموعه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم. در برنامه پیشین کمی از موسیقی بلوچی در ایران گفته شد و با برخی از آلات موسیقی این منطقه آشنا شدیم. در ادامه همراه ما باشید تا با انواع مختلف موسیقی بلوچی آشنا شویم. در ابتدای برنامه شنونده قطعه صلوات بر محمد با صدای ماشاءالله بامری باشید.
حادثه ملت دمان
موسیقی از فرهنگ و هویت انسان‌ها جدا نیست و همچون تار و پود در هم تنیده و جدایی ناپذیر است. موسیقی بلوچ همچون فرهنگ بلوچ غنی و پربار است. موسیقی در میان این اقوام مانند فرهنگ بلوچی پر از سخاوت و دست و دلبازی است و میتوان این سخاوت را در تحریرها و چهچه‌های آوازخوانان بلوچ به خوبی شنید. تحریرهایی که بدون ترس از تمام شدن و با فراوانی تقدیم به شنوندگان می شود. از موسیقیدانان مطرح معاصر موسیقی بلوچ می توان به پیربخش صاحبداد، فیض محمد بلوچ، دین محمد زنگشاهی و ابراهیم آسکانی اشاره کرد. موسیقی بلوچی در طول حیات خود چند خط اساسی را بر اساس کیفیت بیان و نحوه اجرا دنبال کرده است. از جمله آنها میتوان به سبک سوت اشاره کرد. سوت عبارت است از آهنگهای شاد و نشاطانگیزی که با ترانه و آواز همراه باشد. ترانه های سوت بیشتر درباره مفاهیم عاشقانه و زیبایی های طبیعت است و در آن میتوان شور و نشاط و جوانی سرزندگی را حس کرد. این نوع ترانه ها را معمولا مرد ها میخوانند و گروهی از زنان نیز بند آخر را تکرار میکنند. موسیقی سوت با چند ساز نواخته میشود و نوای قیچک به طور مسلم در میان این سازها شنیده میشود. در موسیقی سوت تنوع زیادی وجود ندارد و معمولا یک فرم مرتبا تکرار می شود و یک نواخت است، اما ترانه سوت برعکس آهنگ آن متنوع است و مفاهیم آن پرمعنا است. بنابراین می توان گفت در سوت ترانه بیش از آهنگ اهمیت دارد و در بیان نیازهای روحی و کششهای عاشقانه نقش مؤثرتری از آن دارد. بیشتر سازهای موسیقی بلوچی اعم از زهی و کوبهی و بادی در موسیقی سوت کاربرد دارند. سرود، بنجو، رباب، دونلی، نل، دهلک، گوزک و کنجری. در ادامه ناز حسنوالا را با صدای کامبیز سالزهی خواهید شنید. دوستان ارجمند شنونده مجموعه هفت اورنگ از نشرات رادیو دری در خدمت شما بودیم و شنونده صوت ایران شهر و نیک شهر با نام ناز حسن والا و با صدای کامبیز صالح زهی بودید. یکی دیگر از انواع موسیقی بلوچی موسیقی حماسی یا شاعری است. این موسیقی با نامهای دیگری چون شهروندی هم شناخته می شود و در واقع موسیقی شاعری قلب تپنده موسیقی بلوچستان است. شعرهایی که در این موسیقی خوانده می شود و زهیرک‌هایی که نواخته می شود شناسنامه موسیقی و فرهنگ بلوچی هستند. یکی از مهمترین دلایل اهمیت موسیقی شاعری این است که مضامین و محتوای اشعار و کلام آن بسیار گسترده است. داستان‌های حماسی، عاشقانه، مذهبی، قومی، جنگی، پندآموز و غیره را می توان در این نوع موسیقی شنید. از داستان‌های عاشقانه رایج می توان به شیخ مرید و هانی، شهداد و مهناز و کیا و صدو، از داستان‌های حماسی از میر قنبر، حمل جند و از داستان‌های مذهبی می توان به معجزات پیامبر اشاره کرد. جالب است بدانید در موسیقی شاعری تنها دو ساز مورد استفاده قرار می گیرد، ساز سرود و تنبورک. در این موسیقی به خواننده شاعر گفته می شود و معمولا با لقب ملا یا پهلوان خطاب می شود. خود شاعر هم می تواند نوازنده سرود باشد و هم تنبورک. از میان خوانندگان مطرح در این نوع موسیقی می توان از پهلوان بلند، پهلوان دادین، پهلوان برکت نام برد که هم سرود می نواختند و هم شاعر بودند و یا مثل ملا کمال خان و ملا غلام قادر رحمانی و ملا قادر بخش یا کادوک، ملا موسا و لال بخش پیک که تنبیرک می نواختند و از بهترین شاعران معاصر هم بودند. موسیقی با یک زهیروک شروع می شود و بعد از آن یک آهنگ ریتمیک در کوک پایین نواخته می شود و کم کم بعد از دقایق هم کوک سازها بالاتر می رود و هم تمپوی آهنگ ها. شعر در این سبک موسیقی ممکن است تا چند ساعت هم طول بکشد و حتی ممکن است در شب اول تمام نشود و ادامه شعر را بر روز بعد موکول می کنند. در ادامه برنامه شنونده نوای زیبای موسیقی شاعری با نام شعر پیغمبری باشید. شعر پیغمبری را از انواع موسیقی شاعری بلوچی شنیدید و امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشید. دوستان، از دیگر انواع موسیقی بلوچی می توان به نعت و غزل اشاره کرد که همان موسیقی عرفانی بلوچستان است. سازهای اصلی در این موسیقی رباب و تنبورک است و امروز نیز استفاده می شود. در این موسیقی اشعار عرفانی از مولانا، حافظ، جامی، خسرو دهلوی، شیخ عثمان مروندی و اشعار عرفا و شعرهای محلی استفاده می شود. این نوع موسیقی در ایام خاص مانند میلاد امامان علیهم السلام اجرا می شود، مخصوصا در نیمه شعبان و ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ادامه شنونده بخشی از غزل صوفیانه با صدای قادر بخش و کریم بخش نوری باشید.
آمد
شنونده های ارجمند، در ادامه برنامه هفته و رنگ در فرصت امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای ساسان، و صحبت راجع به موسیقی بلوچی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم و عرض سلام دارم از استان سیستان و بلوچستان محضر همه شنوندگان عزیز و ارجمند در برنامه هفت اورنگ از رادیو دری. خب بحث موسیقی در منطقه بلوچستان دامنش خیلی گسترده. موسیقی بلوچستان رو به دو گروه دسته‌بندی میکنم، موسیقی که مخصوص مردان هست و موسیقی مخصوص زنان هست. باز این دسته‌بندی به زیر مجموعه دیگه هم داره، موسیقی که با آلات موسیقی هست، یه موسیقی هستش که بدون آلات موسیقی، نغمه ها هستن، آواها هستن، که هر کدوم از اینها بازم فرق میکنه. اما موسیقی مردان بازم تنوع خاصی داره. ما موسیقی های حماسی رو داریم. آله موسیقی اینها یه قیچک هست که در بلوچی میگن سرود، و یک ستار هست که به این میگه تنبورک. فقط این دوتا ساز همراهی میکنه و مضمونهایی که اجرا میکنن اشعار حماسی هست، اشعار عاشقانه هست. اشعار حماسی مانند میرچاکر، میرگوهرام، خدمتتون عرض کنم که حمل یکی از شخصیتهایی بود که با پرتغالی ها در خلیج فارس درگیر شد و زمانی که پرتغالی ها برای استعمار در منطقه بلوچستان و در جنوب آواهای ایران اومده بودند، از بندر گوادر پاکستان گرفته تا بوشهر، در این سرحدات با پرتغالی ها مبارزه کرده حمل و جام شهادت رو در همین راه بازم نوش کرده. یکی از اشعار اینه. اشعار عاشقانه هم داریم، هانی و شیموری، شهداد و مهناز، حمل و جیند و حمل و گراناز، اینها رو میخوندن. صوت ها رو داریم، باز صوت ها زیر مجموعه پانتری هستن که تقریبا با صوت ها، علاوه بر این که ما قیچک رو داریم، این همون سرود رو داریم و تنبورک داریم، چند تا دیگه از آلای موسیقی همراهی میکنن. تشت و کوزه یکی از سازهای بسیار قدیمی منطقه بلوچستان است. دو تا کوزه رو، چون ما در منطقه بلوچستان خدمتتون عرض کنم که در کلپورگان سراوان سفال 2000 سال قبل از میلاد رو داریم. این کوزه ها که یکی نر بوده که ماده به اصطلاح من بر اساس اون آوازی که داشتن، یه تشتی رو که تشت مسی بوده، اینها رو با استفاده میکردن، تشت کوزه میزدن. و همچنین پازی بوده، پازی به خلخالی بوده که معمولا اینو به پا میکردن و یک آواز خاصی رو از همین پازی به خلخال داشتن. خدمتتون عرض کنم که مورچنگ رو داشتیم. مورچنگ همون مثلا زنبورکی هست که الان میگن زنبورک، این هم همراهی میکرده. تنبک رو داشتن، دولک رو داشتن. خدمتتون عرض کنم که بازی یک آواز دیگه هست به نام ژانگ که اینو کنجری هم میگن. بعضا جدیدن دو تا استکان رو هم در انگشتان خودشون داشتن که یکی دست راست که دو تا استکان داشتن و دست چپ، اینا رو با هم دیگه میزدن و آواز رو از این موسیقی داشتن که همراهی میکردن. خدمت رو عرض کنم که یکی از سازهای دیگه که ما در منطقه بلوچستان داریم رباب هست که در منطقه سیستان و در منطقه بلوچستان استفاده میشه. رباب یکی از سازهایی است که بیشتر در اشعار عرفانی استفاده میشه، به ویژه غزلهای خواجه حافظ شیرازی، خواجه کرمانی، خدمتتون عرض کنم بقیه شعرهای برجسته ایران زمین که اینها رو به صورت فارسی میخوندن. علاوه بر این ما یک ریتم دیگه و یک لحن دیگه رو در موسیقی استان داریم، به ویژه در جنوب استان که منطقه بلوچستان رو شامل میشه، به نام کردی. کردی ها دو بیتی های هستن، شبیه دو بیتی های بابا طاهر، اینا رو میخوندن و این هم خیلی غمگین و سنگین هستش، چون ریتمش خیلی سنگین هست استفاده میکنن. و یک نمونه دیگه از موسیقی در منطقه بلوچستان هست که منحصر به فرد در جاهای دیگه نمیشه، میگن لیکو. لیکو یکی از اشعار بسیار حزین و محزونی هست که ما در اصطلاح صدا و سیما بینا میگیم اشعار سنگین یا موزیک یا موسیقی سنگینی که بیشتر در عزا و در ایام محرم استفاده میشه. این لیکو رو هم در منطقه بلوچستان داریم. باز می آییم در منطقه سیستان که شمال استان باشه، ما دهلوساز رو داریم، خدمتتون عرض کنم که دهلوساز با سرنا هست، و رقص چوب رو داریم که رقص چوب با دو تا چوب یا یک چوبی که به صورت گروهی و شکل دایره وار هست استفاده میکنن.
بسیار تشکر میکنیم که با برنامه هفته و رنگ از نشرات رادیو دری همراه ما بودید و از موسیقی بلوچی با شما سخنها گفتیم. تا فرصت بعد و هفته و رنگ بعدی، خداحافظ شما.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز می کنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را می شنوین، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. با شما عزیزان شنونده قول داده بودیم که این هفته هم در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر حسین نادمی، متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی باشیم تا در ادامه بحث‌های هفته‌های قبل در مورد امراض قلب، این عضو بسیار مهم و حساس، صحبت بکنیم. بخصوص که امروزه امراض قلبی از عمده‌ترین علت‌های مرگ و میر و بیماری‌ها در جوامع مختلف بشری از جمله منطقه ما هست. خب قبلا در مورد علائم و نشانه‌های یک قلب مریض و ناسالم مفصل صحبت شد. امروز می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که علت‌ها و دلایل زمینه‌ساز امراض قلبی عروقی چی هست و چه فاکتورها و عواملی هستند که خطر بیماری‌های قلب را به وجود آورده و باعث مشکلات قلبی میشه. البته این نکته را هم خدمت شما عرض بکنیم که اگر مباحث بسیار مهم و ضروری قبلی را میخواین بشنوین، به سایت ما مراجعه بفرمایید به آدرس parstoday.ir/dari و در بخش برنامه ها برنامه ضربان را انتخاب بکنید و تمامی مباحث از جمله مباحث مربوط به قلب را بشنوید و استفاده بکنید. خب قبل از شروع صحبت با دکتر نادمی یک فرصت از اتاق فرمان میگیریم. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و درود میفرستم خدمت شنوندگان محترم، در خدمتون هستیم. انشالله که روز پرنشاطی رو در انتظار شما و شنوندگانتون داشته باشیم.
تشکر آقای دکتر از اینکه طبق وعده‌ای که داده شده بود باز هم در این هفته وقت گذاشتین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان از صحبت‌های شما استفاده بکنیم. در جلسات هفته قبل در مورد علائم و نشانه‌های بیماری‌های قلبی مفصل صحبت شد. امروز می‌خوایم که از عوامل و دلایل زمینه‌ساز بیماری‌ها و امراض قلبی با ما صحبت بکنید که چه عوامل و زمینه‌هایی باعث میشه که ما انسان‌ها دچار مشکلات و امراض قلبی شویم. به صورت خلاصه دکتر، عوامل خطرساز کدامند؟
حضورتون عرض کنم که ما تا الان تو این جلساتی که در خدمتون بودیم و در خدمت شنوندگان محترم صحبت کردیم راجع به این که اگه فردی دچار بیماری قلبی بشه چه علائمی پیدا میکنه، که بعضی از این علائم خیلی اختصاصی بودن برای بیماری قلبی و بعضی از اینها با سایر بیماری های غیر قلبی مشترک بودن.
بله.
و وجود این علائم در یک فرد باعث باید بشه که به پزشک مراجعه بکنه برای اینکه ببینه دقیقاً مشکل چی هست. اما چیزی که توی چند جلسه آینده راجبش میخوایم صحبت بکنیم، عوامل خطر، قول انگلیسیش ریس فاکتورها هستن، که اینها باعث میشن که اگه در فردی باشه فرد مستعد بشه به اینکه دچار بیماری قلبی بشه. یعنی اگه کسی این مطالب، این نکاتی که در جلسات این جلسه و جلسات آینده ذکر خواهیم کرد داشت، باید بیشتر حواسش باشه که متوجه بیماری قلبی باشه و باید بدونه که در ریسک ابتلا به بیماری قلبی هست.
بله.
اولین بار خب سالها بیماری قلبی از زمانی که بشر بالاخره خلق شد یکی از چیزایی که همراهش بود بیماری قلبی بود. حالا علل ارگومیر در قرون مختلف متفاوت بوده، ولی خب در حال حاضر شایع‌ترین علت مرگومیر در اکثر کشورهای دنیا بیماری‌های قلبی هست، که حالا در کنار سرطان و حوادث اینا سه علت اصلی مرگومیر در دنیا هستند، که حالا در کشور ما شایع‌ترین علت مرگومیر همین بیماری‌های قلبی هست، که متاسفانه به دلایلی که حالا بعداً اشاره خواهیم کرد میزان شویش داره بالا میره و سن ابتلا داره پایین میاد.
بله.
و اهتمام شما و همکارانتون در این که این اطلاع رسانی به مردم عامه بشین خوبی رو داره، که میتونه جلوی افزایش این بیماری رو با این اطلاع رسانی تا حد زیادی گرفت. این مبحث عوامل خطرزا به صورت مدون و علمی حدوداً از دهه 60، یعنی 1960 به بعد در بوستون در امریکا شروع شد، که یک گروه اپیدمیولوژیست اومدن یه سری فاکتورهایی رو بررسی کردن، یه سری تعداد زیادی بیمارا که در حد 100,000 200,000 این تعدادی که ما میگیم بالای این ارقام بود، اومدن اینا رو بررسی کردن، سری عواملی رو تو اینا مشخص کردن که اینها افرادی بودن که بیماری قلبی داشتن و این فاکتورهای خاص رو اینا تو اینا پیدا کردن.
بله.
این مطالعه که در گفتم خدمتون دهه 1960 بود به اسم فرامینگهامه، که خب جزء مطالعات مرجع هست و حالا در کشورهای مختلف مطالعات مشابه انجام شده، ولی یکی از بزرگترین مطالعات و مطمئن‌ترین مطالعات که هنوزم این مطالعه در جریان هست در شاخه‌های مختلف این مطالعه هست.
بله.
این فاکتورهای خطرزا یه تعدادی بودن که در اون مطالعات اولیه مشخص شدن، ولی هر روز با پیشرفت علم و تحقیقات بیشتر عوامل دیگری به اینها اضافه میشه که ما حالا به اون عوامل اصلیش به ترتیب اشاره خواهیم کرد. اولین ریس فاکتور، یعنی چند تا ریس فاکتور هستن که بهش میگن ریس فاکتورهای عوامل خطرزای معمول، که اینا قابل تغییر نیستن، ولی خب اینو ما از این نظر ذکر میکنیم که افرادی که در این گروه قرار میگیرن باید بیشتر حواسشون باشه.
بله.
یکی این عوامل خطرزا سنه. به صورت طبیعی مثل هر چیزی که استفاده میشه، من به بیمارای خودم مثال میزنم، وقتی راجع به قلبشون میپرسن، مثلا یه آدم 70 ساله میگه آیا تو من چرا بیماری قلبی پیدا کردم، یعنی خب شما عکس 20 سالگیتون رو کنار الانتون بذارین، همون جوری که چهرهتون با 70 سالگیتون فرق داره در زمان 20 سالگی، قلبتونم از اون زمان سالها کار کرده. بچه مثل هر عضوی، هر چیزی که کار میکنه به تدریج دچار فرسودگی میشه، قلبم اینطوری هست.
بله.
در مورد قلب در افراد مذکر، در جنس مذکر آقایون معمولا بالای 45 سال و در خانما بالای 55 سال، اینها افرادی هستند که در ریسک ابتلا به بیماری قلبی به خصوص تنگی عروق مغذی قلب هستند و این افراد باید وقتی که به سنشون به این حدود میرسه، حواسشون به این که ممکنه دچار بیماری قلبی باشن بیشتر جمع بشه و در مورد بیشتر دقت کنه. در مورد خانوم ها، حالا در فاکتور دوم که میشه همون جنس فرد، چیزی که در مطالعات دیده شده اینه که در خانوم ها معمولا بیماری قلبی به خاطر هورمون های زنانه که درشون هست اولا کمتره و بعدا در سن بالاتری شروع میشه، یعنی در همونجور که گفت در آقایون مثلا از 45 سال به بعد، ولی در خانم ها از 55 سال به بعد، یعنی بعد از سن یائسگی که اون به حساب دوره های ماهانه تموم میشه این و هورمون های زنانگی کاهش پیدا میکنه، افراد در معرض بیماری قلبی قرار میگیرن. ولی اصولاً بیماری قلبی در آقایون تا الان شایع‌تر بوده، ولی متاسفانه به دلیل رواج بعضی از عادت‌های غلط در بین خانم‌ها، ما داریم میزان بیماری قلبی رو در خانم‌ها بیشتر می‌بینیم. در رأسش مصرف سیگار هست.
بله.
که متاسفانه در خانم‌ها، حالا در کشورهای به حساب خاورمیانه کمتر و در اروپا و کشور غربی خیلی بیشتر، خانوما خیلی مصرف سیگار درشون شایعه و این باعث شده که اون فرم قبلی که بیشتر بیماری قلبی، سکته قلبی در آقایون دیده میشد، در خانوما هم میزانش بیشتر بشه و متاسفانه عوارض بیماری قلبی در خانوما بیشتر از آقایون هست. یعنی یه آقا و خانم اگر دچار بیماری قلبی بشن، اون عوارض و خطر بیماری قلبی در اون خانوم بیشتر از اون آقا هم هست.
بله.
و یک چیز دیگه که میشه به این مبحث اضافه کرد اینی که دیده شده اون افراد حتی در آقایون، یعنی علت این که آقایون یه مقدار بیشتر دچار بیماری قلبی میشن، شاید این باشه که هورمون مردانه یا تستوسترون که دارن اون فرد رو مستعد میکنه که عروق قلبش تنگ بشه و بیماری قلبی پیدا بکنه. مثلا در آقایون دیده شده اونایی که به دلایل حالا بیماری مختلف میزان هورمون مردانه‌شون پایین تر هست، میزان ابتلا به بیماری قلبی هم درشون کم تره.
بله.
بنابراین چیزی که الان من میتونم جمع بندی کنم، دو تا فاکتوری که گفتم، یکی سن هست که گفتیم حدودشو، و جنس، یعنی در افراد بالای هولوهوش 50 سال چه مرد چه زن، ما دیگه انتظار داریم که به دلایل مختلف که حالا بعدن بیشتر اشاره میکنیم، بیماری قلبی در این افراد دیده بشه که در رأسش تنگی عروق مغذی قلب یا عروق کرونر هست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید. برمیگردیم، باز هم با شما همراه هستیم و همچنان با جناب دکتر نادیمی صحبت خواهیم کرد.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست.
یکی از عضوهای عضلانی بدن ما که خون را از طریق رگهای خونی در دستگاه گردش خون به گردش در میاره و باعث میشه که اکسیژن و مواد غذایی به بافتهای بدن برسه و از طرفی مواد زائد ناشی از سوخت و ساز بدن را از بین میبره، قلبه. شاید به خاطر همین حساس بودنشه که مراقبت از قلب برای همه ما اهمیت داره.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش میخوایم صحبت کنیم در مورد نشانه های وجود بیماری های قلبی هستش. به هر حال یکی از نگرانی های همه مردم وجود بیماری های قلبی است، چون میدونیم که بیماری های قلبی متاسفانه اولین علت مرگ میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش میتونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار میندازه، برای این با نشانگانش میتونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی میتونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده ای از نشانه هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه ها که همه ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد و قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه به خصوص موقعی مهم هستن که یکی از این ویژگی ها رو به خصوص هسته‌ها اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باعث فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه. اینا بسیار حائز اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه می‌گیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره میتونه اهمیت کمتری داشته باشه. ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم تلقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه براش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه، میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه به وجود بیماری قلبی سرگیجه‌ای هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان‌های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونین تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باید باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. پس سرگیجه هم از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشیم. دیگه از نشانه های بیماری های قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گودگذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که بایستی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءاً جز اون چیزایی است که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه، میتونه ضربان‌های قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه. اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بشه اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری های قلبی عبارت است از یکی جنس مرد. بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار. مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن. مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی. پس یک شرح حالی رو پزشک میگیره، علائم بیمار رو یک بار برای بیمار برای پزشک توضیح میده. بعد از معاینات کاملی که انجام میشه، معمولا با انجام یک نوار قلب و اگر در صورت لزوم اکوکاردیوگرافی یا تست ورزش ممکنه که تشخیص داده بشه یا نیاز به در واقع اقدامات بیشتری برای تشخیص بیماری قلبی و درمان مناسب به موقعش باشه.
اگر به سلامت قلبتون اهمیت میدین، سیگار نکشین، به اندازه کافی ورزش کنین، از روغن جامد استفاده نکنید، مصرف قند و شکر رو به حداقل برسونین توی برنامه غذاییتون، استفاده از امگا 3 رو فراموش نکنین، ویتامین ها، سبزی ها و میوه ها، علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم و مطمئنم که شما بهتر از من میدونید، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین. درسته توی زندگی ماشینی امروز، زندگی پرهیاهو و زندگی پرسرعت، گاهی اوقات در مسیر زندگی دچار استراب و استرس میشیم و باعث میشه اعصابمون به هم بریزه، اما یادتون باشه برای داشتن قلبی سالم نیاز به آرامش داریم.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر محمد رضا محمد حسنی. در بخش اول